شنونده رادیو فردا باشید با برنامه زنده ساعت ششم با اجرای نیوشا بخرتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454. درود بر شما، نیوشا بغرتی هستم. در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، همراهید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت 55 دقیقه ارتباط مستقیم خواهید داشت با استودیو خبر. روزهای گذشته روزهای تحریم ها بوده. صحبت کوچه و خیابان تا تریبون های کلان جهانی طی یک هفته پیش. دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که از روز دوشنبه پیش کلید خورد، از جمله شامل بنادر و کشتیرانی، صنعت نفت و ارتباط مالی نهادهای خارجی با بانک مرکزی ایرانه. ممنوعیت های بنیادین که شالوده و شاهراهای اصلی اقتصادی کشور را نشانه رفته. واشنگتن میگه تحریم های سهمگین ادامه خواهد داشت تا جایی که تهران پای میز مذاکره مجدد بنشینه تا به گفته اونها رفتارش رو تغییر بده. مقام های جمهوری اسلامی اما در حالی که از ماها پیش از اجرای شدن تحریم ها حتی نیش اون بر اقتصاد ایران نشسته بود، همچنان اصرار دارند که می ایستند و تحریم ها راه به جایی نخواهد برد. نشستن سر میز مذاکره و تغییر سیاست، ایستادگی در برابر تحریم‌ها با اقتصاد مقاومتی، چشم امید بستن به اروپا و برخی دیگر کشورها برای دور زدن تحریم‌ها یا گزینه‌ای دیگر. حکومت ایران در برابر تحریم‌های گسترده ی آمریکا چه گزینه‌ای پیش رو داره؟ توسل به کدوم یک محتمل‌تره و نتیجه ی هر یک چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. @فردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو میتونید برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. صدای ما در حال حاضر از طریق فیسبوک هم به گوش شما میرسه. از فیسبوک لایو رادیو فردا، صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید. همونجا کامنت بگذارید، با سایر کاربران ما وارد گفتگو بشید. امروز در برنامه ساعت ششم من رو آقای رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، به طور زنده روی خط همراهی میکنه و در ادامه برنامه کارشناسان دیگری هم به ما خواهند پیوست. به شما سلام میکنم آقای حقیقت نژاد عزیز و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
آقای حقیقت نژاد، اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم، در مورد مسئله تحریم ها برگردیم صحبت های شما رو گوش کنیم. اجازه بدید بریم صحبت های کوروش رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
با سلام، در مورد سوالتون، من تصورم اینه که حکومت ایران مثل همیشه گزینه‌ای رو انتخاب میکنه که مردم ایران بیشترین آسیب رو ببینن و خودش کمترین آسیب رو ببینه.
بسیار خوب، این صحبت‌های کوروش بود. نظر دیگری بشنویم از یکی دیگر از کاربرانمون.
دور زدن تحریم یا امید به اروپا خیالی پوچ در کوچه بن‌بست که باعث تغییر سیاست جمهوری اسلامی و نشستن در پای میز مذاکره خواهد شد. به چند دلیل: یک، نارضایتی روزافزون مردم. دو، ناتوانی حکومت در مقابله با تحریم ها. سه، اقتصاد ورشکسته. چهار، مصمم بودن امریکا برای اجرای تحریم ها. و در نهایت تقدیم جامی که خمینی نوشید، خامنه ای نیز نوش جان کند.
بسیار خب، دو تا از نظراتی رو که درباره تحریم ها با ما در میون گذاشته شده بود شنیدیم آقای حقیقت نژاد. پیش از این که حرفای شما رو بشنویم، میخواستم بریم به ایران و نظر یکی از کارشناسان اقتصادی، یک روزنامه نگار حوزه اقتصادی رو بشنویم. آقای ایرج جمشیدی صحبت کرده با ما درباره تورم حال حاضر ایران، درباره گرانی ها. میدونیم که صحبت های مختلفی به گوش میرسه، آمارهای مختلفی به گوش میرسه، آمارهایی که بانک مرکزی ایران و منابع داخلی ارائه میکنند متفاوت است با اونچه که خیلی از منابع خارجی ارائه میکنند. همه اینها میتونه تفاوت داشته باشه با تجربه شهروندانی که دارن در شهرهای مختلف ایران در روستاها زندگی میکنند و روزمرگی خودشون رو با از جمله با رادیو فردا در میون میگذارند. نظر کوتاه آقای ایرج جمشیدی رو بشنویم درباره تورم و وضعیت اقتصادی در حال حاضر.
نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه یا مرکز آمار اعلام میکنه یا مرکز رسمی اعلام میکنن با نرخی که در بازار مشهود هست و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون از کشور اعلام میکنن یا کارشناسان اقتصاددانهای بزرگ در بیرون از کشور اعلام میکنن کاملا متفاوت، از 10-15% 20% تا 200-200% از تورم صحبت میشه. تورم در اصلت چیزیست که در حال حاضر در سبد خانواده ها کاملا مشهوده و کالاهای پر مصرف مثل گوشت مرغ، مثل تخم مرغ، مثل گوجه فرنگی، رو به گوجه فرنگی، همه اینها قیمت‌های کاملا چند برابر نسبت به چند ماه پیش دارند و قیمت‌ها متاسفانه اکنون با وجودی که کنترل‌های شدیدی روی اون اعمال میشه، اما همچنان جهش قیمت ما داریم که کاملا طبیعی است.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای ایرج جمشیدی بود. آقای حقیقت نژاد، اجازه بدید ابتدا درباره گزینه‌های مختلف صحبت کنیم. با این وضعیتی که وضعیت اقتصادی که شرحش رفت و در روزها و هفته‌ها و ماه‌های گذشته به کرات از همین رادیو فردا ما گزارش‌های متفاوتی درباره‌اش دادیم، همه چشم ها به ایران هست. اون چه که مسلم است این هست که آمریکا سیاست خودش رو در حال حاضر تغییر نخواهد داد در قبال ایران. تحریم ها تازه اجرایی شدند و اینطوری که به نظر میرسه قرار نیست تحریم ها در حال حاضر برداشته بشن. از یک طرف چشم ها به ایران هست، از طرف دیگر به اینکه اروپا یا چین، روسیه، این کشورهای دیگر میتونن چی کار بکنن در قبال این مسئله. البته آمریکا در حال حاضر هم معافیت‌هایی در نظر گرفته، ولی خب به هر حال میخواستم ببینم که به نظر شما ایران گزینه‌هایی که میشه متصور شد، قبل از اینکه بدونیم کدومش محتمل تر هست، گزینه‌هایی که میشه متصور شد که بخواد از طریق اونها با تحریم‌ها رویارو بشه چی هست؟
بله، من هنوز فکر میکنم که کماکان طرفین وارد جنگ اصلی نشدن و در حال گرم کردن هستن، چون مهمتر از اعلام و اعمال تحریم ها نحوه اجرای تحریم ها هستش و نسبت به دوره قبلی دولت آقای اوباما وضعیت خیلی پیچیده تر شده. مثلا من دو تا مثال بزنم در مورد پیچیده تر شدن وضعیت. در اون دوره قبلی بیشتر تکیه ایران در مورد تبادلات مالیش به کشوری مثل چین بود. البته آقای عراقچی گفته که دوباره میخوان اون سازکار مالیشون رو با چین احیا بکنن، ولی الان داره تلاش میکنه که یک سازکار مالی جدیدی با اروپایی ها موسوم به SVB رو را بندازه که به نوعی نفت در برابر کالا هم هستش، ولی این کمک خیلی زیادی میکنه که ایران بتونه کانال‌های مالی رو باز نگه داره و این مهمترین تاکتیک و ابزار ایران در شرایط فعلی است برای اینکه بتونه این کانال‌های مالی رو باز نگه داره و اقتصاد ایران بچرخه. در مقابل کار دشوارتر شده برای ایران. به طور مشخص ما دیدیم دو تا از نمایندگان مجلس در مورد تحریم‌ها گفتن که یک نفرشون گفت تمام افرادی که میتونستن تحریم رو دور بزنن و در دوره‌های قبلی این کار رو کرده بودن در لیست تحریم‌های جدید هستن و خواستار این شد که این دستگاه امنیتی رسیدگی بکنه اینا چجوری لو رفتن. یه نماینده مجلس دیگه هم صحبت کرد که ما در دوره قبلی از شرکت‌های کشتیرانی کشورهای دیگه استفاده می‌کردیم برای حمل و نقل دریایی، ولی آمریکا این موارد رو هم شناسایی کرده و راه رو بسته. در تحریم‌های جدید می‌دیدیم که آمریکا اعلام کرده که بسیاری از شرکت‌های پوششی هم شناسایی شدن یا الان تحریم‌ها مطلوب شده به شرکت‌هایی که در بورس رفتن و اونها هم هدف قرار گرفتن. بنابراین تحریم‌های آمریکا لایه‌های بیشتری رو در بر گرفته و اینکه هوشمندتر شده به اصطلاحی که به کار می‌برن. بنابراین وضعیت خیلی پیچیده‌تری هست و الان ایران در مقابل اون فشار حد اکثری که دولت آمریکا میخواد اعمال بکنه، مهمترین کاری که میکنه این فشار رو کمترش بکنه. به خاطر این میخواد این فشار رو کمتر بکنه که زمان زیادتری بخره. شاید مهمترین توقع و کاری که الان دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه این که در 2 سال آینده بتونه طوری طراحی بکنه که دولت اول آقای ترامپ به پایان برسه. خود آقای روحانی گفتش که حتی مقامات اروپایی هم به ما میگن و خواستار این هستن که این دولت به پایان برسه که شاید بتونن تحت تاثیر انتخابات بعدی آمریکا یک جبهه جدیدی باز بکنن. بنابراین به طور مشخص میشه گفت که الان سیاست انتظار و مقاومت رو دولت ایران پیشه کرده که بتونه یه دوره یه حداقل 2 ساله رو طی بکنه، ولی در کشاکش این سیاست انتظار و مقاومت به خاطر اینکه مثلا دولت‌های اروپایی رو تحریک بکنه که بیشتر مقابل آمریکا بیستن، دست به تغییر رفتارهایی خواهد زد. مثلا 2 نمونه مشخص از این تغییر رفتارها رو میشه گفتش که این مجموعه تلاش‌هایی که برای تصویب لوایح موسوم به مبارزه با پولشویی در داخل ایران داره انجام میشه، خب این یکم کمک می‌کنه به ایران، یا مذاکراتی که در مورد یمن داره انجام میشه و اینم باز کمک میکنه به اینکه بتونه اروپایی‌ها رو بیشتر تحریک بکنه که در مسیری که میخوان به ایران کمک بکنن سریعتر حرکت کنن و مقاومتر باشن.
حتی آقای حقیقت نژاد، این لایه‌های مبارزه با فساد مالی FATF، میدونیم که به هر حال CFT که مهمترین رکن اون به حساب میومد با مانع شورای نگهبان در حال حاضر برخورد کردن، که تا چه حد اینها بتونن تاثیرگذار باشن، این رویکردی که رویکرد نسبتاً بتونیم بگیم جدیدی که بخوان در پی بگیرن تا 2 سال آینده، بازم محل بحث است که در ادامه برنامه دوست دارم دربارش صحبت بکنیم. این که همین 2 سال رو چه جوری امکان گذران اون وجود داره و در واقع موقعیت دولت خود روحانی رو بعد چطور محک زد در حال حاضر، اینها مسائلی است که در ادامه برنامه می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم با شما. اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ چند نفر از شنوندگان رادیو فردا، بشنویم نظراتشون رو و برگردیم این بحثمون رو پی بگیریم. 00420221122454 اگر میخواید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید و با کارشناس برنامه‌مون درباره اینکه چاره حکومت در برابر تحریم‌ها چیست، چه راهکاری داره در حال حاضر، چه استراتژی رو میتونه دنبال بکنه، میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید یا از طریق شناسه @فردگرام از طریق پیام رسان تلگرام نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اجازه بدید که بریم یک نظر دیگر رو بشنویم که یکی از شنوندگانمون رو تلگرام برامون گذاشته.
به نظر من تنها گزینه مسئولین ایران در واقع مسئولیت ندارن، فقط مسئول حفظ پست و مقامشون هستن. تنها گزینه‌شون اینه که خودشون رو نجات بدن و بر سر قدرت بمونن. پست و مقام رو محکم چسبیدن، به هیچی فکر نمی کنن، نه به مردم، نه به کشور، نه به امنیت، نه به هیچی. اینا دست به هر کاری میزنن که باعث بقایشون بشه، قدرت رو حفظ کنن، حالا یا میز مذاکره یا هرچی.
خب این صحبت یکی از کاربران ما بود. مخاطب بعدی که به طور زنده توی برنامه خواهیم داشت آقای جمشید هست از ایران. به شما سلام میکنم آقای جمشید عزیز، نظر شما چه هست؟ به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی چه راهکاری میتونه در پیش بگیره برای مقابله با تحریم ها؟ آقای جمشید صدای من رو میشنوید؟ رو خط هستم دوستان، تو فرمان میشنوید صدای من رو؟
بله میشنوام. بله
بفرمایید.
برای حفظ این تحریم ها فقط مردم سخت ازش میگذره. حالا یه عده میان میگه این آمریکا فلان کار کرد، آمریکا این کار. خوب بابا آمریکا هست قوه 6000 کیلومتر از ما دوره. اگر شما دست پادان جمع بکنین، دخالت به کار کشوره دیگه نکنین. خب یا اسرائیل خدای نکرده، من آرزو نابودی برای هیچ انسانی ندارم، اینو چپ و راست اسرائیل باید نابود بشه. خب اسرائیل چه کرده؟ اسرائیل بهترین تکنیک ها داره، بهترین دکتر.
آقای جمشی متوجه حرف شما شدیم، شما منظورتون این هست که جمهوری اسلامی اگر رفتارش رو تغییر بده امکان داره که تمام این پروسه برگرده و تحریم ها برداشته بشه همسالون. به نظر شما چقدر این امکان وجود داره، این احتمال وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی بخواد این تغییر رفتار رو بده؟
والا اینا یه مردمان لجوین، تا مردم تا کاملا مردم رو به خاک سیاه از این بتر ننشانن فکر نکنم. اگر جنابت تاریخ اسلام در نظر بگیری، یکی از اینها از درد خدایی نمرده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که با ما صحبت کردید. اجازه بدید بریم نظر کاملا متفاوتی بشنویم از یکی از کاربرانمون که تلگرام رو به عنوان راه ارتباطیش با رادیو فردا انتخاب کرده.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی عزیز. آقای بغراتی، در مورد سوال این هفته تون باید عرض کنم، مگه ما یک بار نیومدیم پای میز مذاکره نشستیم با کشور، با 5 ابرقدرت به اضافه آلمان نشستیم، به یک نتیجه رسیدیم. خروجی آن نتیجه شد برجام. نهایت برجام شد آقای دونالد ترامپ. چه تضمینی است که دوباره ما پای میز مذاکره بیاییم و به دونالد ترامپی دیگه بر نخوریم؟ و این کار و عمل آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا چیزی جز زور نیست و در مقابل زور چیزی جز مقاومت برای ما ایرانی‌ها تعریف نشده است. ما راهی جز مقاومت در مقابل زورگویی جز زورگویی همچون ترامپ برای ما وجود ندارد. با تشکر.
نظر یکی از شنوندگانمون بود. اجازه بدید درباره همین ماجرا صحبت بکنیم با هومن که روی خط ارتباطی ماست. آقای هومن عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید حکومت چاره‌ای داره یا اونطوری که شنونده قبلیمون به ما گفت هیچ راهی جز مقاومت وجود نداره؟
سلام علیکم جناب بقراتی و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. والا عرض کنم که سیاستی که حکومت الان در پیش گرفته، حکومت منتظر این 2 سال یه جوری طی کنه تا دموکرات‌ها دوباره بیان سر کار و فعلا انتظار هست، چون واقعا این موضوع دشمنی با اسرائیل و آمریکا تبدیل به یک تابو شده برای حکومت ایران. یعنی اگر اینها بخوان با اسرائیل و آمریکا بیان دوباره آشتی کنن، حکومت از هم میپاشه، شالوده نظام از هم میپاشه، شده جزء چطور ختمش نظام. یعنی از اول انقلاب اینا گفتن که اسرائیل باید برود، نمیدونم آمریکا، نمیدونم رابطه ایران آمریکا گرگومیش هست از این حرفا، حالا بیان تغییر رویه بدن کلا نابود میشن. اینا نمیتونن این کارو بکنن و از نظر آقای ترامپ نه حقوق بشر مهمه نه دموکراسی تو ایران، فقط مسئله اسرائیل. و اینا نمیتونن برن کنار از این موضوع. فقط اینا چاره دارن اینه که منتظر باشن تا دموکرات‌ها بیان سر کار و دوباره شخصیت مثل جان کری تشریف بیارن و آقای ظریف هم برن باشون مذاکره کنن، چاره دیگه نیست. چرا برادی، من یک چیز دیگه هم عرض کنم که دارو جزو تحریم ها نیست، چون من سوال کردم، من یکی از آشناهام یه شرکتی دارن تو ایران، داروهای خاص وارد میکنن و ایشون الان توی کشورهای غربی هستن، یکی از کشورهای غربی، نمیخوام اسم ببرم. ایشون به من تاکید کردن که دارو رو کماکان داروهای خاص رو وارد میکنن، اون آشفته بازاری که در ایران هست به خاطر دلال بازی هستش و به خاطر اینه که تحریم ها رو بهونه کنن و دارو رو کمیاب کنن و گرون کنن.
ممنونم از شما، متشکرم دوست عزیز که با ما صحبت کردید، نظرتون رو در میون گذاشتید و مشاهدات خودتون رو از طریق البته یکی از آشناهاتون. آقای حقیقت نژاد، قبل از اینکه برگردیم صحبت بکنیم در مورد راههایی که پیش روی جمهوری اسلامی هست، باز هم میخواستم از یک اقتصاددان دیگر بشنویم یک جنبه دیگر ماجرا رو. میدونیم که یکی از کلانترین، یکی که باید بگیم در واقع کلانترین، بزرگترین شاهراه و ممر درآمد جمهوری اسلامی ایران درآمد نفتی هست. از آقای شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس پیش از شروع این برنامه پرسیده بودیم که وضعیت ایران از لحاظ فروش نفت چطوره؟ آیا امکانه در واقع پر کردن جای خالی ایران در بازارهای جهانی وجود داره یا نه؟
این مسئله اساسی اینه که اینا میتونن جای به تدریج مشتری های ایران رو جای اونها رو بگیرن. یعنی نفت برای خریدار فرق نمی کنه که از چه کشوری هست و خب ایران هم سهمیه‌ای داره، ایران هم تولیدش سنتی داره و اگر این بازار رو از دست بده مخصوصا با تمام شدن فصل زمستان این مسئله از نظر درآمد و از نظر بازار برای جمهوری اسلامی مهمه. ایراد اساسی اگر وارد باشه اونجاست. اینا نگران هستن که مشتری‌های سنتی نفت ایران رو از دست بدن. اما مشکل اساسی تولید ایرانه که حتی برای اون سهمی هم که داره تولیدش واقعا کفا نمیده. هنوز اوپک از 32,500,000 بشکه که در کنفرانس بیان تصمیم گرفته بودن رد نشده.
0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنی که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم، شناسی ما هست @فردگرام. آقای حقیقت نژاد، در شرایطی که آقای شاهین فاطمی هم بهش اشاره کرد از لحاظ فروش نفت که احتمال جایگزین شدن دست کم بخش عمده‌ای از فروش نفت ایران توسط دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت وجود داره، اون به اصطلاح نقشه‌ای رو که شما بهش اشاره کردید که این دو سال رو بخواد بگذرونه، یک دیگر از شنونده‌های ما هم در موردش صحبت کرد، به نظر شما آیا عملی خواهد بود؟ آیا امکان این که بخواد ایستادگی بکنه، مقاومت به خرج بده، تا اینکه حالا بعد از این دو سال هم معلوم نیست دقیقاً چه اتفاقی بیفته، آیا دموکرات‌ها میتونند آقای ترامپ رو شکست بدن و روی کار بیان، یا اینکه نه همچنان آقای ترامپ رئیس جمهور خواهد بود و همین استراتژی دولت ایالات متحده ادامه پیدا خواهد کرد؟ اما اگر بخوایم همین بازه دو ساله رو در نظر بگیریم بر فرض، به نظر شما با این وضعیت فروش نفت و سایر مشکلاتی که گریبان اقتصاد کلان ایران رو گرفته، امکان گذران دو سال وجود خواهد داشت؟
من اولا قبل از این یه دو تا نکته خیلی مهم که در مورد اون آینده سیاست ایران وجود داره در مورد خود برجام هست. یکی این که اغلب تحریمایی که الان دولت آقای ترامپ داره اعمال میکنه تحریمات غیر هسته‌ای هستن. یعنی ما اگه فرض کنید که برگردیم به برجام و بعد این برجام اجرایی بشه، بخش مهمی از این تحریم‌ها که ممکنه که به دلایل حمایت از تروریسم بوده، اینا سر جاشون باقی میمونن. یعنی ما شاهد افزایش یه لایه‌هایی از تحریم هستیم که دلایل غیر هسته‌ای دارن و حتی اگه یه رئیس جمهور دیگه هم بیاد برای برداشتن این تحریم‌ها در صورتی که رفتارهای منطقه ایران ادامه پیدا بکنه خیلی کار سختی داره. و از یه طرفی هم بسیاری از محدودیت‌هایی که در برجام وجود داره در مورد برنامه هسته ایران سال 2023 تموم میشه. یعنی حتی اگه رئیس جمهور متفاوتی هم در آمریکا روی کار بیاد سال 2021، باید در مورد یک قراردادی صحبت بکنه که یه بخش مهمیش سال 2023 محدودیت ایران برچیده خواهد شد و شاید خیلی سخت باشه که بخواد برگرده به برجام، در صورتی که ایران داره دست و پاش از برجام آزاد میشه. بنابراین حتی اون سیاست صبرش هم برای یه رئیس جمهور آینده که یک رئیس جمهوری مثل آقای اوباما باشه خیلی با اما اگر مواجه هست و تهدیدهای جدی دربارش وجود داره. و همین جهت هست شاید خیلی ها به دولت ایران توصیه میکنن که اگر میخواد کاری بکنه و مذاکره بکنه باید با همین دولت آقای ترامپ مذاکره بکنه. ولی در مورد سوال شما، بعضی موقع ما میگیم که آیا امکان داره، یعنی میتونه چنین کاری رو بکنه، بعضی موقع باید سوال بکنیم که اصلا راه دیگه ای داره؟ هیچ راه دیگه ای الان نداره جز این. در فارغ از این که موفق بشه یا موفق نشه، هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی ما الان حداقل در سه جبهه میبینیم که دارن تلاشاشون رو متمرکز کردن. یک جبهه همین بحث نفت رو که شما اشاره کردید، احتمالاً برآوردشون اینه که بین 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت اگه بتونن بفروشن، میتونن اون سیاست بقا رو پیش ببرن و نفت مثلا غذا، دارو، کالاهای اساسی رو تامین بکنن و برای خودشون زمان بخرن. در داخل کشور ما دیدیم که گفتن 5 تا بسته حمایتی دارن که این ها از پرداختای کمک به طبقات محروم هستش تا حمایت از صنایع، میخوان اون بسته‌های حمایتی رو به یک نوعی توزیع بکنن که بتونن جبران مافات بکنن ضربات ناشی از تحریم ها رو. در سطح دیپلماسی عمومی که دولت آقای روحانی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد تواناتر هستن، برنامه های گسترده تری رو دیدیم در حال اجرا هستش. می دیدیم که به دادگاه لاهه شکایت کردن، الان به سازمان بین المللی دریانوردی رفتن شکایت کردن، حتی کمپین هایی که دارن شکل میدن در سطح رسانه های داخل و خارج کشور هم نسبت به دوره قبلی موفق بوده و اینجوری هم میخوان از نظر به خصوص جنبه های انسانی تحریم و نقض حقوق بشر دولت آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بدن. بنابراین الان گزینه‌های خیلی محدودی داره و با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای هم تاکید کرده که ما قطعاً با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی‌کنیم و زمین بازی رو هم خیلی برای دولت آقای روحانی محدود کرده، میشه گفتش که با یک ابزارهای محدود در یک زمین بازی خیلی محدود راه دیگه جز این نداره. حالا الان ارزیابیش خیلی سخته که چقدر میتونه موفق بشه یا نه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم. در ادامه نظر یکی از اقتصاددانها رو هم خواهیم شنید، اقتصاددانهایی که در این برنامه داریم، درباره اینکه در حال حاضر تا چه حد امکان برآورد نیازهای مالی وجود داره. پیش از این برنامه با آقای خاوند هم صحبت کرده بودیم، از جمله نظر ایشون رو در این مورد خواهیم شنید. اما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون به طور زنده. آقای حسین به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ به نظر شما حکومت چه راهی پیش رو داره در رویارویی با تحریم‌های اخیر ایالات متحده؟
سلام و درود به شما.
بفرمایید.
جناب بخواستم این یه موضوعی هستش من مطرح بکنم، بخواستم ببینم نظر مهمونتون چیه در این رابطه. من تو دعوا حلو خورما خیلی نمی کنن. بعدش دوتا موضوع خیلی مهم هستش که ما مد نظر داشته باشیم. جمهوری اسلامی محکومه این وسط بین جمهوری اسلامی و آمریکا. یکی اینکه این دعوا رو جمهوری اسلامی شروع کرد سال 58 با اون ریختن تو سفارت آمریکا و اینا، این دعوا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. یکی اینکه وقتی آمریکا میگه تحریم‌های کمرشکنی روی ایران میذاریم، کنارش هم آقای ترامپ اعلام میکنه میگه من آماده مذاکره‌ام با رهبرای ایران. بعد میبینیم که آقای خامنه‌ای میگه ما مذاکره نمی‌کنیم.
آقای حسین
اینجا مقصر
متوجه شدیم و متوجه شدیم. به نظر شما آیا امکان این وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی تن به مذاکره بده به خاطر فشارهای اقتصادی، همونطوری که در دوره آقای اوباما این کارو کرد؟
بله بله. جناب فعلا که در ظاهر میبینیم مثلا هیچ نقطه امیدی نیست. مثلا آقای خامنه‌ای میگه ما مذاکره نمی کنیم، ولی در آینده ممکنه مثلا خیلی ها میگن در نقطه 90 ممکنه اینا جام زهر رو بنوشن و اینا. ولی فعلا ظاهرا که اینا مذاکره نمی کنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه ما برای ارتباط مستقیم و زنده با ساعت ششم هست 00420221122454. همکاران من در اتاق فرمان رادیو فردا همچنان منتظر هستند که نظرات شما رو از طریق تلگرام دریافت بکنن. شناسه ما هست @فرداگرام. بریم صحبت های حمید رو بشنویم.
با درود. امریکا بارها اعلام کرده مواد غذایی و دارو و لوازم پزشکی شامل این تحریم ها نمیشه. جمهوری اسلامی ولی برای اینکه از شدت عصبانیت مردم بکاهد مرتب اعلام میکنه که دارو نیست، مواد غذایی اگر گرانه به خاطر امریکا، تحریم هایی که امریکا کرده که مردم رو عصبانی کنه و بر علیه امریکا که اون حالتی که نسبت به رژیم دارن ازش کردن، حالا عصبانی که رژیم دارن کم بشه. برای مثال من به جمهوری اسلامی مثلا به وزارت بهداریش پیشنهاد میکنم بیاد رسما بلند با صدای بلند اعلام بکنه که مثلا استرالیا بیا به من مواد غذایی بده راحت با همین دلار معمولی و بانکای با همین سیستم بانکایی که هست، یا آلمان به من دارو و مواد بده لازم پزشکی بده، یا حتی خود امریکا. شما تصور بفهمید که اینا اگر با صدای رسا از سازمان ملل اعلام کنن که آقای امریکا به ما همه چی مواد غذایی و دارویی و لوازم پزشکی رو به برای ما بفرست، باور کنین امریکا حتی پولش هم نمیگیره، میگه فعلا شما تو تحریم پول ندارین، ایبی نداره، وقتی از تحریم ها در اومدیم پول ما رو بدیم. من به شما قول میدم، ولی اینا نمیخوان. اینا همش مبنای کارشون اینیست که وقت بخرن برای اینکه 4 روز بیشتر حکومت کنن.
بسیار خب، بریم سراغ شنونده بعدی که به طور زنده روی خط میاریم، آقای سعید. به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره اینکه آیا حکومت جمهوری اسلامی چاره‌ای داره در برابر تحریم‌های فعلی یا خیر؟
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
بعد می‌خواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی که فکر نکنم چاره‌ای داشته باشه، ولی این دفعه به نظر من یه شانس خیلی بزرگ داره که مردم ایرانم برن حمایت میکنن، چون واقعا آقای ترامپ واقعا این دفعه خیلی نامردانه این تحریم ها رو بس کرد. این دفعه مثلا شانس گرفته که ملت ایران هم یه خورده دارن حمایت میکنن، یعنی از مقابله با تحریم ها.
چطور به نظر شما؟
ملت پشتش باشن به نظرم آمریکا نتونه کاری کنه.
شما میگید ملت... که البته شما میگید که این فشار روی مردم هم داره وارد میشه و همین نشون دهنده این هست که تأثیر در اون تحریم ها به هر حال روی زیرساخت های اقتصادی جمهوری اسلامی و زندگی خانوارهای ایرانی. به نظر شما چاره چه هست؟ در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی باید چی کار بکنه؟ آیا امکانش وجود داره که با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه یا چاره دیگری، هر چیزی که به ذهن شما برسه؟
بله، من می‌خواستم این که تأثیر داره رو خیلی، من خودم یه شخصی هستم که یه دستگاه لازم داشتم برای یه عمل چشم که 3 سال تو نوبت بودم، هنوز که اندازم نرسیده. میگم باید این دولت از آمریکا بگیره دوباره بده به ایران 1000 تا مکافات. دوم این که باز یعنی الان امید ایران اینه که اروپا، کشورهای اروپایی، یعنی بازم میگم تا روزی که امیدی داشته باشه با اروپا، فکر نکنم با آقای ترامپ مذاکره کنه، یعنی تمام امیدش فکر کنم اروپا باشه. اینو نه، ولی اروپا رو خیلی به نظر
شما امیدش به اروپا هست. بسیار خب، ممنونم از شما آقای سعید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که بریم نظر کوتاهی بشنویم از یکی از شنوندگان تلگرامیمون.
تا با آمریکا رابطه برقرار نشه، ما همین نکبت و بدبختی ها رو خواهیم داشت.
بسیار خب، این هم نظر کوتاهی بود از آقای احمد، اگر اشتباه نکرده باشم، که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده بود. آقای حقیقت نژاد، میخواستم صحبت بکنیم درباره این که چقدر احتمال وجود داره که با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه در مقابلش وجود داشته باشه. در واقع اون چه هست که اون چی که دولت ایالات متحده در نظر داره و هدفی که دنبال میکنه همین هست. شما خودتون اشاره کردید که بعضی توصیه ها به جمهوری اسلامی این هست که با همین دولت ترامپ باید وارد مذاکره بشه. شنونده های دیگرمون هم به این مسئله اشاره کردن، از جمله آقای حسین. فکر میکنید که تا چه حد این میتونه به واقعیت نزدیک بشه؟
البته میشه گفت که الان هم در حال ارزیابی مذاکره هستن، یعنی فرض کنید حتی اون دعوتی که از مقامات کره شمالی کردن، اون که اونا رفتن تهران و دیدار کردن، به طور طبیعی یکی از اهداف اون سفر به تهران این بود که ارزیابی بکنن که مذاکرات کره شمالی با دولت آقای ترامپ چجوری پیش رفته و یعنی روند پیشرفت و محتوای مذاکرات چجوری بوده که بتونن رفتار دولت آقای ترامپ رو بسنجن. و قطعا در لایه‌های کارشناسی هم میشه گفت که الان تلاش‌هایی از طریق دولت‌های واسطه یا کارشناسان، حتی در سطح رسانه‌ها ما می‌تونیم نشانه‌هاشو ببینیم که در حال ارزیابی مذاکره هستن. ولی یه مشکل خیلی مهمتر علاوه بر این که آقای خامنه‌ای گفته که ما قطعاً با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی‌کنیم وجود داره، اینه که تا حد زیادی هم دستشون خالیه. یعنی شما ببینید در دوره قبلی که می‌خواستن مذاکره بکنن، در مورد برنامه هسته‌ای ایران قرار بود مذاکره بکنن که یه سری توانایی‌های فنی ایران پیدا کرده بود، میتونست اونها رو به عنوان گزینه روی میز بذاره و در مورد اونها چونه بزنه و بابتش امتیاز بگیره و مذاکره رو پیش ببره. الان یه بخش مهمی از اون توانایی رو از دست داده و احساس میکنه که الان بازگشتش در شرایط کنونی با توجه به نوع دیپلماسی تهاجمی آقای ترامپ با تحقیر مضاعف، یعنی هم تحقیر در داخل کشور به خصوص حامیان آقای خامنه ای و هم تحقیر در عرصه بین المللی مواجه خواهد شد. الان خیلی بیشتر از اون ترس از بازگشت به میدان مذاکره داره و نمیدونه که چجوری میتونه این فضا رو مدیریت بکنه و به نتیجه برسونه. بر اساس این شواهد و این گزارهایی که داریم، من تا حدود زیادی بدبین هستم که در طول این دو سال آینده دولت آقای روحانی به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره جدی با دولت آقای ترامپ بشه.
آقای حقیقت نژاد، تا همینجا که اومدیم ارزه بدید بریم صحبت‌های آقای خاوند رو بشنویم درباره اینکه در آیا ایران امکان این رو خواهد داشت که اون چه رو نیاز مالی کشور هست برآورده بکنه در شرایط فعلی اقتصادی که براش به وجود اومده بعد از تحریم‌ها، بعد برگردیم ببینیم در این شرایط چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه. بشنویم صحبت آقای فریدون خاوند رو.
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمیگرده و در کشورهای خریدار در حساب‌های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حساب‌ها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده میکنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماه‌های آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
آقای حقیقت نژاد، من متوجه هستم تحلیل شما رو مبنی بر این که با توجه به صحبت‌هایی که در مورد عدم مذاکره با آمریکا شده و با نوع رویکردی که دولت دونالد ترامپ داشته نسبت به جمهوری اسلامی، یک شکست تمام عیار خواهد بود اگر پای میز مذاکره بنشینه. اما با این شرایطی که الان از آقای خاوند شنیدیم، فکر می‌کنید راه دیگری باقی میمونه برای جمهوری اسلامی اگر واقعاً این منابع ارزی بخوان کمتر از حال حاضر که خودش یک بحران هست هم بشن، اون وقت باید چه کرد؟
من حتی نمیخوام اینو مقایسه بکنم، میخوام بگم که باید با چه مبنایی به موضوع نگاه بکنیم. ما وقتی که الان مثلا عملکرد دولت آقای میرحسین موسوی رو در جنگ گاهی میریم از تاریخی بررسی میکنیم، کمتر در مورد این صحبت میکنیم که شاخصهای توسعه چجوری بود، چه سرمایه گذاری هایی صورت گرفت، سرمایه گذاری خارجی چجوری جلب شد. بیشترین چیزی که حرفی زده میشه که در اون شرایط جنگی کشور رو اداره کرد. بنابراین مبنا اداره کردن امور به نحوی که سقوط نکنه و جلوگیری بکنه از فروپاشی اقتصادی، این مبنای اساسی که الان دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه.
آقای حقیقت نژاد، یک مسئله یا اگر ارزو بدید همینجا دربارش صحبت بکنیم، خیلی کوتاه، البته شنونده هامون هم پشت خط منتظر هستن. در دوره میرحسین موسوی شرایط به لحاظ اجتماعی سیاسی بین المللی خیلی متفاوت بود، ایران برآمده از یک انقلاب بود، با توجه به فضای ویژه‌ای که وجود داشت، با توجه به جنگی که با عراق وجود داشت، به هر حال روحیه افراد متفاوت بود، بعد دست کم میتونیم بگیم بخش عمده ای از جامعه، نوع انتظاری که از زندگی روزمره وجود داشت متفاوت بود. به هر حال ماهایی که اون دوره رو زندگی کردیم شاهد بودیم که افراد در ساعتها در صف میمونن برای اینکه شیر بخوان بگیرن یا کوپن کالاهای اساسی مواد خوراکی رو دریافت میکردن و اونها رو با صفهای طولانی تحویل میگرفتن. اما این نوع تنوعی که طی سالهای اخیر به زندگی ایرانیان تزریق شده، سطح انتظار رو بالا برده. فکر می‌کنید الان امکان این وجود داره که با شرایط برآمده از انقلاب و در حال جنگ بخوایم مقایسه‌اش بکنیم؟
دقیقا به دلیل درستی همین صحبت شما بود که من اول موضوع گفتم نمیخوام مقایسه بکنم. من میخوام بگم تعریفی که الان اونا دارن ارائه میدن این که میخوان اداره بکنن امور رو به نحوی که جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی، و این کل نقشه بر این استوار شده که هدف دولت آقای ترامپ رو اونا تغییر رفتار نمیدونن، هدفشون رو تغییر نظام میدونن و میخوان جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی. و الان جلوگیری از سقوط رو یک موفقیت میدونن و همین جهت باید با اگر از این زاویه نگاه بکنیم، هنوز امکاناتی دارن که از نظر اقتصادی جلوگیری بکنن از سقوط جمهوری اسلامی. ولی من یه چیز رو اولم تاکید باید بکنم، این که نحوه اجرای تحریم‌ها خیلی مهمه. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر گفتن که با توجه به تولید نفت خودشون الان به حد قابل قبولی رسیده و به یک بزرگترین تولید کننده نفت شدن، در ماه‌های آینده همین کشورهایی هم که معاف کردن به طور موقت ازشون خواهند خواست که خرید نفتشون رو از ایران کمتر بکنن. اگر این سیاست پیش بره و اینجور که الان گفتن تا الان 20 کشور خرید نفت خودشون رو به صفر رسوندن از ایران، این 8 کشور که خیلی مهم هستن، اینا به مقدار قابل توجهی کاهش بدن خرید نفت از ایران، رو میشه گفت که کل صحنه بازی عوض خواهد شد، چون ما با یه دولت رانتی به طور کامل وابسته به نفت مواجه هستیم.
ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما، اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تماس برنامه رو، حدود یه ربع دیگه وقت دارید که با این برنامه زنده و مستقیم صحبت بکنید. 00420221122454 شناسه ما هست @فردگرام و خانم نسترن شنونده بعدی که روی خط داریم. به شما سلام میکنم خانم نسترن عزیز و نظر شما چه هست؟ یکی از چاره هایی که صحبت میشه دربارش، یکی از راهکارهایی که دربارش صحبت میشه برای برون رفت از وضعیت فعلی، حضور بیشتر اروپا، کشورهای اروپایی، همچنین چین و روسیه در اقتصاد ایران هست. به نظر شما یا کمکی میتونه بکنه این راهکار؟
سلام، روز شما هم بخیر باشه. به نظر من نمیتونه کمکی بکنه، چون در اروپا اقتصاد دولتی نیست، دست شرکت‌های مختلف هستش و اینا با آمریکا و با کشورهای دیگه کار میکنن و تجارتشون با اونا بیشتر از ایران هستش. به نظر من این دردی رو دوا نمیکنه. بهترین کاری که میشه کرد این هستش که منم میگم ایران باید رفتارش رو عوض بکنه، چه در داخل کشور و چه در داخل و چه در خارج کشور. و تا الانم ما میبینیم که اینها هر وقت نفت و فروختن پولش خرج مردم نشده، پولش از کشور خارج شده یا اصلا وارد نشده. برای اینکه من اگه برای شما یه حساب سرانگشتی بکنم، این هستش که در دوران حکومت سابق در طی 37 سال درآمد نفت 100 میلیارد دلار بوده، ولی در زمان جمهوری اسلامی 1100 میلیارد دلار بوده. این 11 برابر بیشتر شده، ولی ما چیزی از این پول ندیدیم. راهامون خرابه، بنادر همه خرابه، بندر رو دادن به یه کشور دیگه، هر تیکه ایرانو دادن به یه جای دیگه. این پولا اصلا کجا صرف شده؟ همون پولی که در زمان آقای اوباما گفتن که قراره که به ایران داده بشه 150 میلیارد دلار بوده، ولی در داخل ایران هر کدوم از مسئولا هر کدوم یه چیز گفتن. یکی گفت 50 میلیارد بوده، یکی گفت 30 میلیارد بوده. چرا؟ من میگم چرا این اعداد متفاوت هستش؟ اینا مگه حسابرسی ندارن؟ اینا مگه دخل و خرج ندارن؟ به نظر من این پولا همش اصلا نیومده به ایران، خرج کشورهای دیگه میشه، برای اینکه این حکومت یه حکومت ایدئولوژی هستش و در قانون اساسی ما هم هستش که انقلاب باید صادر بشه و نمیدونم تا رفع فتنه در عالم و از اینجور چیزا.
خانم نسترن عزیز، گفتید
ایران فقط باید رفتارش رو عوض کنه.
همین سوالم از شما این هست، گفتید ایران باید رفتارش رو عوض بکنه، حکومت جمهوری اسلامی. به نظر شما یا این امکان پذیر هست؟ آیا با توجه به اینکه خود شما میگید یک حکومت ایدئولوژیک هست حکومت فعلی ایران، آیا این احتمال وجود داره که بخواد رفتار خودش رو در منطقه عوض بکنه یا در قبال کشورهای دیگر و همچنین در قبال افراد داخل ایران، شهروندان خودش؟
نه، نمیتونه عوض بکنه، برای اینکه این قوانینی هستش که در قانون اساسی همه هست، نوشته که مسلمانان یک امت هستن، در امور اقتصادی و نمیدونم فرهنگی و اینا با هم مشترک هستن و از این جور چیزا، و هر روز میگه نمیدونم فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و اینور و اونور و کشورهای آفریقایی و همه اینا سهم دارن دیگه، در واقع چیزش وارد ایران نمیشه. بنابراین من میگم ما چه تحریم باشیم چه نباشیم، به دست مردم ایران چیزی نمیرسه. من خودم مخالف تحریمم، ولی میگم که فرقی هم نمیکنه حالا اگه تحریم باشیم.
ممنونم از شما خانم نسترن عزیز که با ما صحبت کردید. با برنامه ساعت ششم بریم، شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم. او هم صحبت میکنه درباره موضع اتحادیه اروپا در مورد موضع کشور آلمان در قبال ایران. بشنویم.
با درود، امروز وزیر خارجه آلمان سخنان جالبی رو گفته. من عیناً جمله‌شون رو میخونم و دو نکته رو یادآوری میکنم. ایشون گفته که ما از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا حمایت میکنیم چون از این میترسیم که تندروها دوباره در ایران بر سر کار بیان. خب اولا اینکه ایشون نباید اینجا میگفت ایران، باید میگفت ما از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنیم در مقابل تحریم ها. دوم هم این که ایشون مثل این که خوابن یا مثل که سیاست مدار نمیشه اسمشون رو گفت. البته قصد توهین هم ندارم، این یه چیز واضحیه، چون الان بیش از دو دهه هست که بیش از دو دهه هست که رهبر و همه کاره این رژیم جمهوری اسلامی یک محافظه کار شدید هست و دولت ها میان و میرن، حالا چه میان رو باشن چه تند رو باشن، عملا هیچ کارن. پس بنابراین این حرف ایشون یه مقدار خنددار جلوه میکنه که میترسه تند روها بیان سر کار. الان بیش از دو دهه هست که هم رهبر این رژیم هم دستندرکاران اصلیش مثل سپاه، بسیج و ارگانهای دیگه، قوه قضاییه، مجلس خبرگان و غیره، همشون دست تندروها هستن. با سپاس، رفعه از تهران، 18 آبان 97.
بسیار خب، متشکریم از آقای رفعه از تهران که با ما صحبت کرد. آقای مراد رو به طور زنده روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای مراد عزیز و میخواستم کوتاه نظر شما رو درباره همین مسئله بپرسم. به نظر شما چقدر احتمال داره که اتحادیه اروپا، چین، روسیه بتونن برای ایران کانالی تولید بکنن، فضای اقتصادی تولید بکنن که از فشارهای تحریم ایالات متحده کاسته بشه؟
درود به شما. من هم میدونم که کارساز نمیباشد این برنامه کشورهای دیگر، اصلا کارساز نمی باشد. اگرم باشد مدتی و بعد از اون دوباره همون برنامه‌ای که آقای ترامپ میخواد به اون عمل میکنن. این یکی هم آقای ترامپ خیلی نسبت به اینا، به این رژیم واقعا کوتاهی، یعنی با ملاحظه کاری کرده. شما ببینید مثلا از خیلی چیزا صرف نظر کرده است، مثلا دارو مثلا یا غذا، که در اصل اینا دروغ میگن برای ملت که غذا اصلا برنامه نداریم، دارو برنامه نداریم، که حتی به قول یکی از شنوندگان گفت حتما شاید خود آقای ترامپ هم با پول خودش حاضر باشه که دارو و غذا به اینا بده، منتها چون میخواهن اینا مردم را بدبین به آمریکا بکنن، میگوین اگر کم بود، اگر امروز ما تخم مرغ میری کسی بگه چی بگیری، میگن که تحریم یا دارو تحریم. اینا بزرگترین حرفشون دروغه. بعد از اون مثلا میگن تحریم ها رو ما دور میذاریم. تو ببینید، شما ببینید اصلا این کلمه تحریم، آقای روحانی شما تحریم ها رو دور میزنید با چه طریقی؟ مثلا این ذکر نیست که اگر به شما بگوین تحریم ها رو دور میزنید.
آقای مراد، متوجه صحبتتون شدیم. آقای مراد عزیز، از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. اجازه بدید که بریم درباره همین قضیه بیشتر صحبت بکنیم، درباره دور زدن تحریم ها، اینکه احتمالش چقدر وجود داره. آقای حقیقت نژاد، قبل از اینکه درباره دور زدن تحریم ها کمی بیشتر از شما بشنویم، البته در ابتدای برنامه، در میانه برنامه هم بیشتر صحبت کردیم، اما اجازه بدید که بریم از خانم الهه بقراط بشنویم، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، که صحبت کرده بود پیش از برنامه با رادیو فردا درباره همین مسئله دخالت اتحادیه اروپا، امکان کمکش به آسوده شدن فضای اقتصادی ایران.
هم اروپایی ها و هم روسیه و چین میدونند که اروپا نمیتونه بسته‌ای به جمهوری اسلامی ارائه بده که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو جبران بکنه. چنین چیزی امکان نداره. اینها مدت ها دارن پیش میبرن و خود اروپا در رابطه با آنچه که میتونه در اختیار جمهوری اسلامی بذاره که مثلا تحریم ها رو کمی جبران بکنن، گفته یه مقدار اقدامات نمادین هست و یه مقدار کارهایی که محدود هست درباره شرکت های کوچک، که اینها خب بحث شدگانه هست. ولی اعلام شد آمریکا 8 کشور رو از جمله ژاپن و هند و کره جنوبی و چین رو به صورت مشروط در رابطه با تحریم‌های ایران، تحریم‌های نفتی ایران، براشون مقرراتی رو در نظر گرفته. این میتونه بهش کمک بکنه، باز هم از طرف آمریکا، نه از طرف اتحادیه اروپا و روسیه و چین.
آقای حقیقت نژاد، وقتمون کوتاه هست، میخواستم که نظر شما رو بپرسم، این دور زدن تحریم ها به نظرتون تا چه حد میتونه چاره ساز باشه در شرایط فعلی؟
دور زدن تحریم ها رو که دفعه قبل هم آقای خامنه ای به عنوان یک هنر ازش یاد کرده بود و اون رو تحسین کرده بود و تشویق کرده بود، الان در سطح وسیع تری داره ازش صحبت میشه، میتونه یک کمک های مقطعی بکنه، ولی خودش پیامد داره. یعنی ما یکی از مهمترین پرونده های فساد پس از انقلاب رو دیدیم که نتیجه دور زدن تحریما بود که چند میلیارد یورو رو تیم آقای بابک زنجانی بالا کشیدن و تا الان هم پس ندادن. به واسه اون راهکارهای جبرانی هم که دولت جمهوری اسلامی داره خودش توأم با آسیب‌های بیشتری هستش و مجموع این پیامدها مثل یه دومینو عمل میکنه. یعنی ما این بحران اقتصادی طبعا به بحران اشتغال در ایران هم دامن میزنه، این خودش هم یه تهدید هستش. ولی یک نکته که در من مایلم بهش اشاره بکنم، تو صحبت های چند نفر از دوستانی که تو برنامه شما صحبت کردن، دو تا نکته برجسته بود. یکی این که یک نوع اعتمادش حداکثری داشتن به آقای ترامپ و میگفتن که حتی آقای ترامپ پول دارو و غذای ایران هم میده و میتونه اینها رو به صورت رایگان هم در اختیار ایران قرار بده، و از سوی دیگه یک خانومی هم مفصل توضیح داد که اون پولی که از فروش نفت بوده هیچگاه به ما نرسیده و هیچگاه در اختیار مردم قرار نگرفته. این دوگانه این که یک اعتمادی به دولت خارجی در این وسط به وجود اومده و اون بی‌اعتمادی مفرطی که به جمهوری اسلامی در این وسط وجود داره، یک بحران سرمایه اجتماعی رو بر جمهوری اسلامی رقم زده که اینم خودش خطر خیلی مهمیه، مثلا در قضیه ارز 4200 تومانی یا برخی از تصمیمات دیگه‌ای که دولت آقای روحانی گرفته خودشو نشون داد، که خود آقای روحانی هم گفتش که ما یه سری تصمیمایی می‌گیریم ولی یه کسای دیگه میان سوء استفاده می‌کنن. بنابراین در حتی این تصمیمای حداقلی هم که میخواد بگیره از نظر سرمایه اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار داره و یک باطلاقی برای خودش در این زمینه درست کرده که فقط میتونه توش دست پا بزنه. به همین جهت میشه گفتش که در زمینه این تصمیم‌های جبرانی هم جمهوری اسلامی با دوران بسیار سختی مواجه هستش که تاوان این دوره بسیار سخت سال‌های آینده رو به طور طبیعی مانند گذشته مردم خواهند پرداخت.
ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد. خیلی کوتاه میریم، یک شنونده دیگر رو میگیریم و در نهایت میخواستم باز هم همونطور که گفتم خیلی خلاصه صحبت‌های شما رو درباره دولت روحانی وضعیت فعلیش بشنویم. آقای علی، به شما سلام میکنم، وقتمون خیلی کوتاهه. در قبال تحریم‌ها و فشارهایی که وارد شده، شما نقش دولت حسن روحانی رو در قیاس با کلیت حکومت چطور میبینید؟ هم راستا هستند یا با هم تفاوت استراتژی دارن؟ خیلی وقتمون کوتاه هست.
بله، خواهش میکنم. ببینیم الان بینندگان یا یکی از مهمون هاتون گفتن که آقای شیخ حسن منتظر دو سال بگذره. ببینیم مگه این دو سال تنها برای آمریکا میگذره؟ برای همین شیخ حسن هم میگذره دیگه. وقتی مهلت ترامپ اونجا تموم شد، مهلت شیخ حسن هم تموم نشد، چیزی نمیمونه. نه، اما در مورد تحریم ها همیشه دو جناح با هم مشکل داشتن و الان هم دارن. اگه دست جناح شیخ حسن باشه، من فکر می‌کنم تا اونجایی که عقلم قد میده پای مذاکره میشینه، ولی خب متاسفانه دست آقایون هست.
بسیار
این 25 تا 30 سال هم که ما مورد تحریم حکومت آمریکا قرار گرفتیم، حالا چه با انصاف چه بی انصاف، اکثرا چوب شما مردم خوردیم. من فکر نکنم اونایی که سر کار هستن چوبی از این تحریم ها خورده.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، عذرخواهی میکنم زمانمون کوتاه بود. آقای حقیقت نژاد، در هولوش یک دقیقه و نیم اگر میشه، شما هم نقش دولت روحانی در قبال وضعیت فعلی در قیاس با سایر ارکان حکومت رو اگر بخواید برای ما تحلیل بکنید، ممنون میشم.
اصلا باید به صورت نسبی این رو بسنجیم، دولت آقای روحانی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد که میخواد همون نقش رو الان بازی بکنه، از نظر سیاسی موقعیت بهتری داره، چون تونسته پیوندهای بهتری با برخی از لایه‌های حاکمیت در این دوران سخت ایجاد بکنه. از ظرفیت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای بیشتری هم برای تبلیغات، شکل کمپین‌ها و اثرگذاری تو فضای بین‌الملل هم برخوردار هست. ولی یه واقعیت وجود داره، در شرایطی که درها بسته هست و این راه ها داره یکی یکی بسته میشه، خیلی نقش دولت ها اهمیت نداره. الان کنترل بخش بزرگی از این ماجرا به خصوص در ابعاد اقتصادی خارج از توان جمهوری اسلامی هستش. بنابراین هر موقعیت سیاسی هم که دولت آقای روحانی داشته باشه در مواجهه با این تلاطم‌های اقتصادی ناتوان خواهد بود، که در همین چند ماه اخیر هم دیدیم که در بعضی از ماجرا چقدر ناتوان بوده و نارضایتی‌ها رو تشدید کرده. این رو از دیماه سال گذشته تا الان میتونیم به طرز خیلی ملموسی ببینیم که حتی این رفتارش باعث شده که بعضا ادبیاتش هم تغییر بکنه و ادبیاتش هم یه ادبیات دیگه‌ای بشه در مواجهه مردم و ضد مردم بشه. و این دولت‌ها فارغ از اون تواناییشون الان در این شرایط خیلی وحشتناک خیلی کارایی عملی در حوزه اقتصادی به خصوص ندارن و این کار دولت آقای روحانی رو خیلی سخت می‌کنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد، رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که به ما پیوستید به طور زنده. همینطور تشکر میکنم از مخاطبان و شنوندگانی که ما را همراهی کردن در این برنامه، سایر کارشناسان و تحلیلگرانی که در این برنامه حضور داشتند. من نیوشا بغراتی هستم، از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا و سایر برنامه های ما.